اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جعفر وعلى جعفر. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق وعزم فرقه البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك نجاح ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب تقریبا اصل موضوع خمس ارباح مکاسب تقریبا تنقیح شد، عرض کردیم. یک قول این هست که خلاصه بگیم موضوعش مطلق الفائده است، حتی میراث استثناء دلیل میخواد، که این یک قول که به نظر میاد همین درست است، موضوعش مطلق الفائده است. البته ممکنه کسی قید بزنه بگه از صحیح علی ابن محزیار استفاده می شود، اون خمسی که از آیه شریف استفاده میشه غنیمتی است که فائده است که غیر مترقبه. بنابراین قاعدتا اگر این نوع دیگری از خمس باشه بعد یه قید فقط بخوره، فائده های متعارفی که مترقب هست. بنابراین میراث محتسب رو میگیره، هدیه های متعارفی که در زندگی ها هست، این همه متعارفه، درآمدهای متعارف رو همه رو میگیره. بنابراین شاید درست همین باشه که موضوع خمس فواید مطلق فائده است، اما از این که قصدی باشه یا غیر قصدی، یعنی اکتسابی باشد یا اکتساب درش نباشه، صرفا قصد باشه مثل هدیه، یا نه حتی قصدی هم نباشه مثل درآمدهای غیر اختیاری، درآمدهایی که از طریق میراث و امثال اینهاست، اینها رو هم شامل میشه موضوع ادله. اگر در جایی دلیلی یک موردی رو خارج کرد یا تخصصا خارج بود، فرض کنید در باب مهر مثلا کسی بگید اثبات کنه تخصصا خارجه، این موارد خمس نداره. یا مثلا فرض بکنید در باب میراث اگر کسی گفت مسلم حتی میراث محتسب، از موضوع خمس خارجه. اینو کسی ادعا کرد مثل مرموهای خوی و بعضی دیگران، و الا اگر نتوانیم اثبات بکنیم تخصیص، تمام فواید خمس دارن، حالت فواید غیر مترقب. اما نسبت به معونم که معونه کسر میشه یا نه، ما عرض کردیم روایت معونه اون موقعی که بحث میکردیم شاید اطلاق داشته باشه، اما است از معونه تحصیل و معونه عرض کنم سنه، و نسبت به مطلق خمسم فوائدم هست. حالا مگر عرض کردم کسی باز این رو هم یه قیدی بزنه، اگر صحیح علی ابن محزیار رو این دلالتش رو قبول کردیم که در یه فرازی راجع به خمس فرائض بحث میکنه و در خمس فرائض صحبت از استثناء معونه نشده، و بعد اون خمسی رو که یه قسمش رو حضرت بخشیدن در اون سال و یه قسم رو هم در خصوص درآمد کشاورزی و درآمد زیعه فرمودن نصف و سوت، یک ششم رو باید بده، از اون نصف و سوت فقط معونه سنه رو کسر کردن، کسی اگر توانست استظهار کنه که این شاهده اینه که از خمس فریضه، خمسی که در آیه شریفه هست، معونه کسر نمیشه، بنابراین کسر معونه یعنی او رو مفسر قرار بده بر روایت از خمس بعد المعونه، که درست معونه اعم از معونه سنه است، معونه سنه رو هم میگیره، که این هم از که ظاهرا همینطوره، معونه سنه رو میگیره. درسته که معونه سنه هم استثنا میشه، اما این روایت تفسیر میکنه اون روایت رو که الخمس بعد المعونه، که معونه سنه در خمس فریضه کسر نمیشه. بنابراین نتیجه این میشه که در خمس فریضه معونه کسر نمیشه، خمسی که از آیه شریف استفاده میشه، اما در خمس فوائد مابقی معونه کسر میشه. این اگر این روایت رو هم کسی کلن روایت مثلا عرض کنم علی ابن محزیار رو نپذیرفت، مثل بعضی گفتن اجمال داره، که البته عرض کنم مقابل دفاع نیست، روایتیست خیلی دلالتش واضح و روشنه. بنابراین اگر نپذیرفت این حرف رو تمام نیست، ولی اگر این روایت رو بپذیریم که ظاهران هم قابل دفاع هست، دلالت روشن و واضحی داره، ولی این که ابتداعا خمس فواید ازش استفاده نمیشه، ناظر به خمس فواید و ارباح مکاسب نیست، ولی ممکنه به قرینه ذیلش بگیم که معونه‌ای که کسر میشه از معونه سنه‌ای که کسر میشه از خمس فریضه کسر نمیشه. بین مفسر روایات الخمس بعد المعونه و به اصطلاح حالا به تعبیری یه نوعی نازل به اونها و مقدمه بر اونها قرار بدیم. بنابراین ممکنه دیگه اگر کسی که صحیحه رو پذیرفت که پذیرفته شده هم هست، این حد از دلالت هم بشه ازش استظهار کرد که معونه سنه از خمس فرائض کسر نمیشه. منتها فرائض همونیست که از آیه شریف استفاده میشه، اختصاص به غنایم جنگی نداره، ولی سایر موارد هم مثل غنایم جنگی هستند، مواردی هستند که درآمدهای غیر متعارف و غیر مترقب هستند. اما اینکه این خمس فرائض و درآمد غیر مترقب شامل معدن و قوس و اینها هم بشه، اینو عرض کردیم محل تأمله. لابد اینجوریه دیگه، اگر جز فرائض باشه معونه ازش کسر نمیشه، مگر اینکه عرض کردم ابتداعا از روایات معونه، روایات خود منهای این روایت صحیح علی ابن معصیار، ما قبلا اینجوری عرض کردیم، به نظر آمد که استظهاری که میشه ازش کرد اینه که اعم است از مطلق فواید، در مطلق فواید معونه سنه هم کسر میشه. اگر کسی این دلالت رو در روایت علی ابن معصیار قبول کرد که در روایت علی ابن معصیار تفصیل دادن، فهمودن که خمس فریضه داریم که کل سنه هست، بعدم اونجا اصلا صحبت از معونه نکردن، ولی در درآمد زیعه که از همون خمس فواید غیر از کنم غیر غنایم هست، غنیمت درش صدق نمی کنه، یه فایده متعارفی است، در او خصوصا استثناء کردن. اگه کسی این استظهار کرد که پس بنابراین از خمس غنیمت معونه کسر نمیشه، اگر این استظهار کرد بله این مقید اون روایات میشه، ولی ابتداعا روایت الخمس بعد المعونه شامل همه درآمدها میشه، حتی درآمدهای غیر متعارف. این عرض فرموده نه، حتی بعد عدول کردن دیگه. نه قاعدتا این ظاهر این عبارات که عطف بر فوائده، ولی نه این این نوع استظهار که ما بگیم در روایت علی ابن معصیار تفصیل داده شده بین فریضه و سنت و فوائد غیر مترقب فریضه است، مازاد داخل در سنت هست، این ملموس مد نظر بزرگانی مثل امام سید بوده. اگر این رو نپذیریم، بنابراین همون در بحث فوائد دارن بحث میکنن که فائده شامل فائده غیر قصدی هم میشه یا نه، میگن نه شامل فائده غیر قصدی نمیشه، در خصوص میراث غیر محتسب احتیاطی کردن. اگر اینجوری باشه پس بنابراین باید عرض کنم حتی اگر نسبت به میراث غیر محتسب به صحیح علی ابن معصیار هم تمسک کنن، دیگه تفکیک بین سنت و فریضه نمی کنن. بنات فهمودین؟ بنابراین اگر اینجوری شد فواید همشون مستثناست ازشون، همشون بعد معونه ازش کسر میشه، از جمله میراث غیر محتسب. میراث محتسب هم کسی گفت خمس داره بس معونه ازش کسر میشه. فقط این تقریر هست که کسی تفکیک کنه بین فریضه و سنت و بعد به لحاظ مقابله در صحیح علی ابن معصیار ادعا کنه که بس بنابراین فواید از فریضه کسر نمیشه، اون وقت درآمدهای غیر مترقبه که او دو جور ما خمس داریم، خمس در درآمدهایی که مترقب متعارف زحمت میکشه کسی که تجارت میکنه کسب میکنه معونه سنش رو کسب کنه، اما یه درآمد غیر مترقبه مثل میراث غیر محتسب پیدا شد، یا فرض کنید هدیه خطیره غیر متعارف که اصلا مترقب نبود، بعد خمسش رو ابتداعا بدن. این تفصیل. بله گنج و معدن اینا هم عرض کردم در الحاقش تأمله، به خصوص تو گنج های فعل، تو معادن فعلی اینا بعید آدم مثلا بگه این جنس معدن، مثلا فرض کن الان معدنای سنگی که هست که خب نسبتاً هم قیمتی هستن، این معدن آدم بگه غیر مترقب است، نه چه غیر مترقب است، بالاخره زحمت میکشه کسب میکنه، خیلی واضح نیست درآمدش از درآمد خیلی تجارات امروزی غیر مترقب تر باشه. حالا هم نظرم همینه دیگه. خب مرزم اینه، خب ممکنه کسی بگه که به این آخه اون موقع هم معدن که خودشون فهمودن ملا هم داخل در معدن نمکزار، معدن نمک اینا درآمد غیر مترقبش کجا بوده؟ غیر مترقب است اینا واقعا بیش از 20 دینار. کسی در مثلا معدنی داره بیش از 20 دینار مثلا برای درآمدش در طول یک سال دو سال باشه، بعد خمس بده. بله که اونجا رو گفتن دیگه، گفتن که اختصاص به نداره که در یک اخراج به 20 دینار برسه. اگر در اخراج‌های متعدد هم از یک معدن تقریبا اونجا حاشیه‌ای نبود به 20 دینار برسه، این خمس داره. خب واقعا درآمد غیر مترقب است؟ یا کسی معدن نمکی داره با بیشتر از 20 دینار توی این معدن نمک است، بعد ما مثلا بگیم این درآمد غیر مترقب است؟ حالا ببینید شما که قید نمیزنید به استخراج واحد، شما که میگید معدن اهم از نمکزاره، اهم از این که درآمد به نصاب رسیدنش تو اخراج اول باشه یا در طول یک سال 20 دینار اخراج کنه، این بعد خمس بده، مخیم شد درآمد غیر مترقبه. مثلا کسی که تجارت میکنه 100 دینار درآمد داره، اون مثلا مترقب است. این خیلی این تقسیم ها واضح نیست که مثلا ما بگیم در روایت علی ابن معزیار خمس فریضه یعنی فائده غیر مترقبه. امام جواد سلام الله علیه اینجوری تفسیر کردن و اون موارد غیر فواید و غیر مکاسب و اینه داخل در فواید غیر مترقبه است، مثل معدن غوث. خب فواید مترقبه هم که فواید هم که از ادله دیگه جل شده درش خمس، معونه است معدن و اینا منطورن داخل در فواید هم دیگه، فواید مترقبه هم آره، خمس هم دارن، خمسشون هم خمس بعد المعونه هست. چش کمس همش مترقبه هم. بله کمتر از 20 دینار باشه نداره، نه نصاب برش قال در خصوص قال شدن چش قال داره. اینم این وقت خمس بده روشنه دیگه، خمسش هم حالا بعد المعونه است یا قبل المعونه، همین محل بحثه که الخمس بعد المعونه مثل گنجم میگیره یا نه. ممکنه کسی بگه روایت علی ابن معزیار دلالت میکنه که گنج نه، خمسش قبل المعونه است، یعنی بعد ابتدا نه کسی که روایت از گنج داره خمسشو بده، اما بقیه مواردی که در روایت ذکر شده دلیل نداریم که بگیم الخمس بعد المعونه شاملش نمیشه، چون روایت الخمس بعد المعونه هم معونه سنه رو میگیره و همین که موضوعش هم اهم از کنم خمس ارباح مکاسبه. علایل این ظاهر جنبنده اینه، اگه با همین نگاه بریم جلو طبیعتاً با این نگاه مفهوم خمس از کنم هدیه غیر هدیه خطیره، جایزه خطیره و مفهوم از کنم میراث غیر محتسب هم روشن میشه. میراث اگر به گونه بود که به لحاظ طبیعت میراثی امر محتسبی است، یعنی به لحاظ قانون ارث این نوع ارث ارث متعارفی است که ارث طبقه اوله، ارث طبقه اول یه ارث متعارفی است، فرزند از پدر، پدر پدر و مادر از فرزند، فرزند از پدر و مادر، زوج از زوجه، این میراث میشه میراث محتسب چون به لحاظ قانون ارث میراث متعارفی است. ولی اگر به لحاظ قانون ارث متعارف نبود میشه میراث غیر محتسب. لذا من غیر ابن و ابن این یه قید اضافه ای نیست، توضیح همون غیر محتسبه. میراث غیر محتسب یعنی میراثی که عادتا آدم کسی که این میراث بهش رسیده محاسبه نمی‌کرده که این خیلی میراث به اسم برسه، یعنی به لحاظ قانون ارث عادتا این همچین ارثی به این شخص نمی‌رسه، این امر غیر عادی است که همچین ارثی، مثل اینکه پس کنه از طبقه سوم این ارث ببره، دو طبقه از بین برن فوت کنن یه نفر باقی بمونه، این خیلی بعیدیه دیگه. ولی از طبقه اول ارث بردن امر غیر متعارفی نیست، بنابراین می‌فهمید. ولی اینکه مثلا عرض کنم پدر سنش خیلی بالا باشه، این فرزند هم صغیر باشه و مثلا این فرزند زودتر از دنیا بره، این هم غیر میراث از طبقه اول به لحاظ قانون ارث غیر محتسب نیست، یعنی به لحاظ طبیعت قانون ارث در لسان شرع یه میراث غیر متعارفی است. بنابراین من غیر ابن باره به قید اضافی نیست، پیداست اگه طبقه اول باشن میراث میراث محتسبه دیگه. این نسبت به میراث. هدیه خطیره هم یعنی هدیه که غیر متعارف، عادی نیست این هدیه به انسان برسه، بنابراین می فهمید قاعدتا از ناحیه مبلغ و این هم باید باشه دیگه، یعنی میراث به حدی است که یه درآمد عادی متعارفی که انسان تو زندگیش روش حساب باز کرده نیست، یه میراث غیر یه هدیه غیر متعارفی به انسان داده میشه، این یه غنیمتی است برای انسان حاصل شده. ولما ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه. بعد خمسش رو بده و ممکنه کسی بگه معونه سنم ازش کسر نمیشه. بعید نیست. نه در اون وقت الا جمعی مستفید و رجل گفتی جمعی مستفید شامل غیر ارباح مکاسب هم میشه در اون صحیحه فرمود الخمس حضرت جواب دادن خمس بعد المعونه پس اختصاص می روایت نداره تو روایت شما در یه روایت صحیح نه کنز رو که عرض کردم کنز اگه کسی این دلالت صحیح علی ابن مسعود رو قبول کرد کنز داخل میشه مال ابن عرف له صاحب دیگه اون کنز هم داخل میشه که چی که مثلا کسی یه بند خدا میره از نمکزار نمک بر میداره میاره میفروشه بعد در طول سال هم بیش از 20 دینار با این که میرسن ماهی گیریم هم پس حالا که نمیدونیم چطور بگیم یه دفعه معدن درآمد غیر مترقبه بوده اون موقع یا نمیدونیم واقعا نمیدونیم بله روشنه از این چیزا که شما از این تخصیصا که در روایات نه فقط همون نیست عرض کردم و دیگه هم دیگه هست عرض کردم اعلی جمعی ما استفید الرجل فن الخمس بعد المعونه اعلی جمعی ما استفید الرجل که در استفاده هم عرض کردیم بعید آدم بگه طلب افتاده که جمیع معافاد الرجل مثل کل معافاد الناس اینا من جمیع الظروب من قلیل او کثیر الخمس بعد المعون میگید این روایت هم شامل مثلا روایت اطلاق دیگه میگم مثل خیلی اطلاق های دیگه عیب نداره اگر کم قرائن پیدا شد که واضحه یعنی مقدمات حکمت تمام نشه بگید در صدد بیان بوده محفوف قرینه یا ما یحتمل القرینه است حتی اگر قرائن منفصله هم به حدی واضح باشن به منزله اتصال به خطاب باشن یعنی ارتکاز متعارفی باشه یک نظر میفهمید اینا هم درست مانع اطلاق گیری میشه ولی اگر مجموع این قرائن در ذهن یک کسی به گونه ای شد که آقا مثلا همین که هم به تعبیر آقایون خمسی است که قبل از زمان صادقین علیهم السلام هم حتی بیان شده بوده خمس معدن و امثال اینها ولی در خمس فواید عمدتاً در بیان از ائمه از امام صادق به بعد از امام رضا امام جواد و امثال و امام هادی سلام الله علیهم اجمعین و اگر کسی این رو گفت بله این خود این یه قرین است که پس بنابراین این خمس تفاوتی با خمسا داره و اون خمسی که مسلم بوده معونه هم ازش دلیلی نداشتیم کسر بشه خمس بعد معونه هم عمدتاً از ائمه است که خمس فواید رو فرمودن بنابراین اینا رو هم کنار هم بگذاریم به اضافه اینکه مشهورم به همین اساس فتوا ندادن اصلا به استثناء معونه کسی بگه اون الخمس فی خمسه اشیاء اونا ابتدایی است کسی درآمدی از گنج داره درآمدی از معدن داره معونه سنه شو نمیتونه کسب کنه معونه تحصیل رو کسب میکنه البته در معدن چون نصابم هست بعد به حد نصابم برسه در قوس اگر کسی گفت نصابه مثلا یک دینار بعد به حد نصابم برسه بعد از نصاب اگر به حد نصاب نرسه خمس نداره به حد نصاب برسه ابتداءن خمس داره قبل المعونه این دلیل کسانی است که میگن در اون الخمس فی خمسه اشیا در اون خمس معونه استثنا نمیشه. بهش اضافه کنید صحیح علی ابن مهذیار رو که در خمس فریضه که مطلق فایده غیر مترقب است معونه کسر نمیشه. از مجموع اینا استظهار بفرمایید که مثلا الخمس بعد المعونه در مورد فوائدی است غیر از اون پنج چیز، غیر از اون خمسی که به آیین بهش میگن خمس اوائل، خمسی که از ابتدا بیان شده بوده، در غیر از او الخمس بعد المعونه است. ولی از کنم ابتداءن ظاهر ادله الخمس بعد المعونه شامل معونه سنه می شود در مطلق درآمد اعلا جمعی ما استفید و رجل. بله نه اون مسلمه، قرینه قطعی داره. بله اون واضحه، اون از واضحاته. نه قنیمت داره چون واضحه. کنزن به روایت علی ابن مهذیار بیرون میکنیم، دراز علی ابن مهذیار بیرون میکنیم دیگه. نه در قنایم جنگی که پیداست مسلمه، روایت نحوه توزیعش هست که مهونه ازش کس نمیشده، این خیلی واضحه. در گنجم اگر کسی گفت داخل در مال نایورف صاحبه، خب صحیحه دلالت میکنه. اما در معدن ما چه رو بگیم؟ اب نداره هر کسی تونست از این استظهارا بکنه، یعنی از این جور امور به یک اعتمادی رسید، نعم المطلوب دیگه. حرف همینه دیگه، بیان آقایون نفهم بگن بالاخره این قرائن رو کنار هم میذارید آدم میتونه بفهمه که این خمس اوائل معونه ازش کسر نمیشده. دو موردشو که قطعیه، یکی قنایمه، یکی هم گنجه به لحاظ روایت علی ابن مهذیار. در قنایم احتیاج، قنایم جنگی احتیاج به روایت علی ابن مهذیار نیست، مسلمه معونه ازش کسر نمیشده. یعنی حتی کسی صحیح علی ابن مهذیار رو قبول نکنه در قنایم جنگی قطعا معونه سنه ازش کس نمیشه. اما در دو مورد دیگه مثل معدن و غوص این هم ما بگیم ملحق هستن و حتما قبل المعونه هستن به لحاظ وحدت سیاق مثلا یا و امثال اینا، یا فتوای مشهور شهرت قطعی در فتوا هست، اینا رو زمینه کنیم بگیم نه پس اینا مقید اطلاقات روایاتی میشن که الخمس بعد المعونه. خب اگه کسی قبول نکرد که برای من خیلی واضح نیست، لااقل بعد احتیاط کرد. بله حسین نظر تمامه، یعنی بعد تأمل بعید نیست این اگرچه میگم این معونه رو فقط در خصوص ضیاع فرمودن و در ارباح مکاسب دیگه هم نفرمودن، لذا این مانع میشه از استظهار، ولی در مجموع بعید نیست استظهار بشه. میگم فقط مانعش همینه که در یک مصداق حضرت فرمودن بعد از معونه. بله در اونجا معونه رو استثناء نکردن، در خصوص ضیعه استثناء فرمودن، این ممکنه کسی از این تقابل استفاده کنه. خب چی در یعنی چه عرف بگه خمس نمی دست؟ عرف لسان عدله میگه مطلق الفائده خمس داره دیگه. عرف اینو جز فائده نمی بینن اب نداره، یه جایی اگر جز فواید نشد از موضوع خمس خارج میشه. اگر عنوان فائده برای سر نکنه بله خمس نداره، از باب فواید خمس نداره. خب حالا این بحث رو تمام کنیم دیگه، بحث فرع بعدی که مرحوم سید وارد شدن فرع رو بخونم ایشالله گفتگوش جلسه بعد. فرع پنجاهم هست. اذا علم ان مورثه لم یعد خمس ما ترکه وجب اخراجه. شما میگن کسی میدونه این که ما گفتیم میراث خمس نداره، مقصودمون این نیست که اگر در اصل این مالی که به ارث میرسه از قبل خمس بوده و به عهده این مورث بوده که خمس رو بده پرداخت نکرده بازم خمس نداره، این از محل بحث خارجه. در واقع اینو تنقیح موضوع دارن میکنن که در میراث اگر ما گفتیم خمس مستحب بس لازم نیست، مقصود ما اونجاییست که خمسش پرداخت شده باشه، به این آدمی که ارث میرسه لازم نیست خمس بده. اما اگر علم ان مورثه لم یعد خمس ما ترکه، میدونه اون که مورث خمس نداده، اهل پرداخت خمس نبوده، اموالش متعلق خمس بوده، خمس پرداخت نمیکرده، حالا یا از باب اینکه قائل خمس نبوده یا نه مسامحه میکرده در پرداخت، اهل پرداخت نبوده میفهمن در این صورت وجب اخراجو. بعدم میفهمن فرقم نمیکنه عین مالی که متعلق خمس است باقی باشه، مثل اینکه میدونه این فرش بهش خمس تعلق گرفته الانم عین فرش موجوده، یا اینکه نه عین مال موجود نیست تبدیل شده، مثل اینکه در طول سال این فرشی که متعلق خمس بود فروخ یه فرش دیگه خرید، نه تبدیل شده، یا اینکه اینجوری نیست اصلا تلف شده به ذمه‌اش آمده، این فرش متعلق خمس بود در دست او تلف شد خمس منتقل به ذمه میشه. میگن فرقی بین این هست، در همه اینها عرض کنم بعد خمس پرداخت بشه، یعنی چه عین متعلق خمس باقی باشه چه خمس تبدیل به دین شده باشه بر ذمه مورث، اگر خمسی بر عهده مورث بوده پرداخت نکرد اومد از ارثش پرداخت کنن، تفاوت نمی کنه. این بیان ایشونه. سوان کانت العین التي تعلق بها الخمس موجودتن فيها، سوان کانت العین التي تعلق بها الخمس موجودتن فيها او کان الموجود عوضها، در ترکه موجود است یا عوضش در ترکه موجوده، بل ترقی میکنن کنده هم میخوام بگن این که واضحه از این بالاتر. لو علم باشتغال ذمته بالخمس، اگر بدون ذمهش مشتغل به خمس، مثل اینکه مال مخمس رو تلف کرده، بله ذمه مورث، وجب اخراجه من ترکته مثل سایر الدیون. بنابراین میگن چه خمس دین بر ذمه مورث باشه پرداخت نکرده باشه، چه در عین مال مورث باشه و خمس به عهده او بوده و نداده، در همه این موارد خمس رو باید پرداخت کنه. اما در اونجایی که دین من بعد دینن شامل این دینم میشه دیگه، مستقیما از ملک مورث وارد میشه در مال صاحبان خمس. نه فهمیدین من بعد دین، این دین به ذمه‌اش بود الان بعد از این مال پرداخت بشه و بعد از این که پرداخت شد ما باقیش به ارث میرسه. من بعد وصیت نو دین، یعنی معناش همینه، میراث بعد از دین، اینم یک دینه دیگه بر ذمه او بود. اما در اونجایی که عین باشه میگن خب عین مال از صاحبان خمس موجوده دیگه، وقتی عین مالشون موجوده که دیگه به ارث نمیرسه، که وقتی عین مال الان موجوده پیداست بعد عین مالشون رو بهشون تحویل بدی. در دین ممکنه کسی بگه حالا دینه، عین مال که عرض کنم موجوده این به ارث میرسه به ورثه، ولی در عین دیگه این حرفو نمیشه بزنی، عین مال موجوده. ایشون اینجوری بیان کردن، در ازاد دین رو با بل عطف کردن که انهو مسلمه در دینم مثل هموز. ولی حالا اینو باید بحث کرد که این صوری داره در صورتی که عین موجود باشه، گاهی اوقات اون کسی که خمس ما در مالش خمس بوده مورث معتقده به خمس نبوده اصلا، یا مسلم نبوده یا شیعی نبوده یا شیعی بوده که قائل به خمس اصلا نبوده، یه صورت صورتی که نه قائل بوده ولی پرداخت نشده، مثل اینکه همین که سر سالش رسید فوت کرد، اگه بود خودش خمسو پرداخت میکرد. نه میفهمید، بعد بین اینا تفصیل داد ان شاء الله بحث میکنه. الحمدلله، اللهم صل